سه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون وزیر بهداشت نسبت به گسترش ویروس کرونا در تهران و چندین استان دیگر هشدار داد. وزیر دفاع ایران میگوید موضع بریتانیا در پرداخت بدهی‌های ایران باید عملگرایانه باشد. و وزرای خارجه روسیه و چین خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت میگوید احتمال نارنجی شدن وضعیت کرونا در تهران، فیروزکوه، دماوند و شهر پیشوا وجود دارد. به گفته وی تهران شاهد افزایش تدریجی بستری های کرونا است.
عزیزانی که تا حالا سفر نرفتن و به این توصیه ها گوش گرفتن، صمیمانه ازشون سپاسگزارم. و کسانی هم که سفر رفتن، خواهشی که داریم اینه که هرچی سریعتر این سفر رو خلاصه کوتاه کنن و برگردن.
آقای رئیسی وضعیت شهرهای ارومیه، کاشان، گلپایگان، بهبهان، سقز، بانه و چندین شهر دیگر را نیز نگران کننده خوانده است. معاون وزیر بهداشت بار دیگر از مردم خواسته است از سفر و گرد همایی های خانوادگی خودداری کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. این هشدارها در حالی داده می شود که ستاد مقابله با کرونا به رغم افزایش شمار بیماران و مبتلایان تاکنون از تعطیلی کامل مشاغل و ادارات خودداری کرده است. به رغم وعده مسئولین نیز تاکنون حدود 700 هزار نفر از شهروندان ایران واکسن دریافت کردند. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع بریتانیا درباره پرداخت بدهی‌های ایران می‌گوید موضع لندن باید عملگرایانه باشد. روز گذشته بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که باید راهی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی آن کشور به ایران پیدا کرد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه در واکنش به این اظهارات بن والاس گفت همواره بین مواضع مقامات انگلیس و اراده عملیان‌ها فاصله وجود دارد. می گفته بی اکنون محدودیت های ناشی از تحریم ها مانع اصلی نیست و برای پایان دادن به این موضوع می توان از راهکارهایی که در گفتگوهای دو جانبه مطرح شده استفاده کرد. بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران مربوط به یک قرارداد برای خرید تجهیزات نظامی بود که پس از انقلاب 57 لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد. بریتانیا تایید کرده که بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، با پرداخت این بدهی رابطه دارد، اما جمهوری اسلامی میگوید این پول و بازداشت خانم زاغری ربطی به یکدیگر ندارند. سرگئی لاوروف و ونگ یی وزیر خارجه روسیه و چین خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. وزرای خارجه دو کشور روز دوشنبه در چین دیدار کرده و درباره مسائل بین المللی از جمله توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران گفتگو کردند. مسکو و پکن از حامیان حکومت جمهوری اسلامی هستند و بارها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کردند. اظهارات این دو دیپلمات در حالی مطرح شده که همتای آمریکایی آنها در بروکسل به سر می‌برد و قرار است در شامگاه سه‌شنبه با وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار کند. این کشورها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام برای تسهیل مسیر احیای این توافق و بازگشت آمریکا به آن هستند. تهران این رویکرد را رد کرده است و می‌گوید برای اقدام باید تحریم‌ها رفع شود. بامداد سه‌شنبه انتخابات پارلمانی اسرائیل برای تعیین نمایندگان پارلمان و نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل این دور از رأی‌گیری را همه پرسی درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو توصیف کردند. نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت شدید بین آقای نتانیاهو و احزاب میانه روی اسرائیل است. آقای نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود تلاش کرد از مبارزه با بیماری کووید 19 و واکسیناسیون سریع شهروندان آن کشور و نیز برقراری روابط دیپلماتیک با 4 کشور عرب منطقه برای جلب نظر رای دهندگان استفاده کند. در 2 سال اخیر 4 انتخابات سراسری در اسرائیل برگزار شده و این کشور تا کنون دولتی به رهبری یک حزب را تجربه نکرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که نگاهی دارد به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی. در این برنامه میپردازیم به وضعیت مهران رئوف.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد. فعال کارگری 64 ساله‌ای که از 5 ماه پیش زندانی است در زادگاهش ایران. مهران رؤوف متولد کرمان است. سالها ساکن تهران بود تا اینکه برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. او رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه هودرزفیلد با موفقیت به پایان رساند و پس از چند سال تابعیت بریتانیا را هم دریافت کرد. در سالهای گذشته هم بارها به ایران رفته بود، اما این اواخر بیشتر زمان خود را در ایران می گذراند. فعالیت‌هایش همه مسالمت‌آمیز بود و اغلب در زمینه حقوق صنفی کارگران. روز 25 مهر ماه 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه به منزلش رفتند و پس از ساعت‌ها تفتیش و بازرسی وسایل شخصی او مانند کامپیوتر، تلفن همراه، مدارک و یادداشت‌هایش را ضبط کردند و خود او را هم بازداشت. مهران رؤوف به یک سلول انفرادی در بند 2 زندان اوین منتقل شد تا ارتباطش با دنیای خارج از زندان کاملا قطع شود و تحت فشارهای روحی بازجویی‌های طولانی را تجربه کند. اعضای خانواده و بستگان نزدیک مهران رؤوف در ایران زندگی نمی کنند. او در روزهای نخست بازداشت فقط در یک تماس تلفنی کوتاه به یکی از بستگان دور خود در ایران خبر زندانی شدنش را داد و پس از آن همه اش بیخبری است. در 5 ماهی که از بازداشت این فعال کارگری 2 تابعیتی می گذرد. مهران رؤوف هنوز هم به وکیل دسترسی ندارد تا پیگیر وضعیت او در دادسرای امنیتی اوین باشد. مشخص نیست که این وضعیت بلا تکلیف، این حبس در سلول انفرادی و بیخبری از او تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت و مهران رؤوف تا چه زمانی باید سردی دیوارهای انفرادی و سختی این انزوای طولانی را تحمل کند.
این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما من پروانه وحیدمنش با آرزوی نوروزی سرشار از شادی و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه داریوش پیرنیاکان.
برای مردمان سرزمین خودم و مردمان کل جهان آرزوی سلامتی دارم، آرزوی بهروزی دارم، آرزوی روزای خوب دارم.
داریوش پیرنیاکان از چهره های برجسته و به نام موسیقی ایران است. علاوه بر آهنگسازی، صدای تار و ستارش زبانزد اهالی موسیقی است. این هنرمند در سال 1334 در استان آذربایجان شرقی متولد شد و خودش میگوید در 5-6 سالگی صدای تاری که از برنامه صبحگاهی رادیو پخش میشد او را مجذوب میکرد.
من یادم میاد که اصلا برای علاقمند شدم به ساز تار حدود 5-6 سال 6-7 سالی داشتم. یک برنامه بود اون موقع ها که صبح زود ساعت 6 برنامه بود به اسم صبحگاهی، بعد اونجا آقای مانی، خدا رحمتش کنه، گوینده بسیار خوش صدای رادیو، بعد یک تاری پخش میشد که بعدها که بزرگتر شدم متوجه شدم که تار استاد فرهنگ شریف بود، که یه آهنگی در چهارگاه که اونم مال آقای کسایی بود که به اسم سلام علیکم درام درام دام درام درام دام دادا دادا دام بام، اینجوری شروع میشد. همین که این شروع میشد و بعد مانی میگفت بخیر هموطن، من صبح با صدای این از خواب بیدار میشدم و بعد خیلی این ساز نمیدونستم مثلا تاره، یعنی متوجه نمیشدم که این صدای تاره، ولی خیلی این صدا رو دوست داشتم. و یواش یواش که بزرگتر شدم تو سن 12-13 سالگی دیگه خیلی علاقه پیدا کردم که این ساز رو یاد بگیرم. باشه ایشون ساز میزد و بعد طریق اون معرفی شدم به استادی به اسم حسین آقای موحدی که ایشون اصل نوازندگیش روی آکاردون بود ولی تارم میزد، ارتشی هم بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرده. بعد من دیگه رفتم یه 2 سالی پیش ایشون همجور کار میکردم. بعد یک روز منزل ما بودن مرحوم آقای حاج استاد فرنام، ایشون فهمید که من تار میزنم، گفت که پیش کی ساز میزنی؟ گفتیم که پیش آقای موحد. گفت که بهتره که شما بیاییم پیش آقای محمد حسن خان عزاری که یکی از استادان خیلی خوبه اون موقع بود، که دیگه من از اونجا رفتم پیششون و بعد پیششون شروع کردم.
داریوش پیرنیاکان از سال 1353 در رشته موسیقی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و همزمان فراگیری دوره عالی ردیف موسیقی ایرانی را زیر نظر علی اکبر خان شهنازی آغاز کرد و بعد هم وارد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی شد و کنار استادان به نام آن دوره کارهای خلاقه و آهنگسازی را شروع کرد.
قبل از اینکه برم دانشگاه، چون خدمت استاد بسیار بزرگ و واقعا بی‌نظیر تار علی اکبر خان شهنازی بودم، یعنی واقعا یک تأثیر بسیار بسیار عمیقی ایشون بر روی من که بعد از دانشگاه رفتنم با ایشون ادامه دادم، یعنی تا سال حتی 63 که ایشون فوت کردن، البته کلاس نداشتم تا سال 59 باشون کلاس داشتم، ولی حداقل هفته‌ای یک بار خدمت ایشون میرفتم و میدیدمشون. ولی خب دانشگاه هم که وارد شدیم با استادان بسیار بزرگی مثل نورعلی خان برومند و استاد دکتر صفت و خیلی استادان دیگر مثل استاد مسعودیه و هرمز فرحت و خیلی ها دیگه اونجا که حضور داشتن با اینا آشنا شدیم و از همه بیشتر مرحوم آقای دکتر صفت که رئیس مرکز حفظ اشاعه موسیقی هم بودند، از اونجا به درخواست ایشون و راهنماییشون مرکز اشاعه موسیقی هم من رفتم، که خب اونجا میدونید که مرکز اشاعه موسیقی یکی از تاثیرگذارترین موزیسین ها رو به حساب در بعد از نسل دوم موسیقی واقعا پشتیبانی کرده، که از یعنی خیلی از اونهایی که شما امروز میدونید که موسیقی دانستن، یعنی اکثرشون هم دوره های من هم سنهای من اینا همه بچه های مرکز اشاعه موسیقی بودن، از جمله خدا رحمتش کنه آقای شجریان و بیاین تا آقای لطفی و نمیدونم همه شون دیگه، این دوستانی که بودن همه از بچه های مرکز اشاعه موسیقی بودن. یک به نظرم که رنسانسی در موسیقی ایرانی با تأسیس مرکز اشاعه موسیقی به وجود اومد. کار کردم روی آثار خیلی قدیمی که توی صفحات و اینا بود، اینا رو هم کپی میکردیم و اینها یواش یواش تأثیرات خیلی زیادی روی خلاقیت ما گذاشت و من